أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. سعی ما انشاءالله این است که این پیشرفت ما در اصول بیشتر از این چیزی که هست بشد انشاءالله. یعنی چون این مسائل خوب در رسائل و قبل از رسائل اینا خونده شده در کفایه و در متون اصولی، لذا اون مطالب مهمه را بگیم و انشاءالله جلو بریم. اگرم بتونیم مثلا پا به پای خدای سبحانه پیش بریم، که ایشون هم امسال اتفاقا در براعته، خیلی خوب میشد که مثلا دیگه معیار میشه برای اینکه چقدر پیشرفت میکنیم در حضر. فعلا اوائل کار، بعدا انشاءالله این سرعت را میگیریم و انشاءالله جلوتر. خب بحث در چی بود؟ بحث در این بود که حدیث رفع چگونه دلالت میکند بر براءت. عرض کردیم که یک بحث در خود کلمه رفع بود که بحثش گذشت. بحث دوم در اسناد رفع به این امور نهگانه بود. گفته شده این اسناد اشکال داره، چون اینها رفع نشدن، دفع نشدن، رفع نشدن، بالاخره اینها هست، اصرار هست و در دنیا الا ماشاءالله اصرار هست، الا ماشاءالله مالا یعلمون هست، الا ماشاءالله موارد اکراه هست. پس چگونه این رفع شدن؟ باید فرمودن که باید یکی از این سه کار را انجام بدیم. یک نظر این بود که باید تقدیر میگیریم، اونم که تقدیر میگیریم با سه تا احتمال بود. آیا مؤاخذه را تقدیر بگیریم، چنان که مشهور و معروف و متقدمین گفتن مؤاخذه را تقدیر میگیریم در همه اینها، یا اینکه الاثر و ظاهر را بگیریم، اینم یه احتمال بود. احتمال سومی که مرحوم شیخ انصاری تقویت کرد بر بودن تقدیر میگیریم ولی جمیع الاثار را تقدیر میگیریم. بس این مسلک اول بود. مسلک طبق این مسلک اول مجازیت نیست، فقط تقدیر هست، تقدیر هم خلاف اصله. مسلک دوم می فرمود نه، اینجا مجازیت هست، اسناد رفع به اینها ادعای تقدیر می فرمود خلاف اصله و موجب از بین رفتن بلاغت کلام می شود. پس مسلک دوم میگه که رفع ادعاییه، یعنی مجازیه، رفع نشده ولی میگه رفع شده. چرا؟ به اعتبار این که یا مؤاخذه‌اش رفع شده، یا مثلا اثر ظاهرش رفع شده، یا جمیع الآثار رفع شده، پس اونها مبرر میشن. اون چیزی که شیخ انصار به عنوان تقدیر میگفت در این مسلک دوم به عنوان مبرره، مبرر نسبت مجازیه. تقدیر در کار نیست، ولی چرا این نسبت مجازی را داده؟ به خاطر اینکه یک از اونها مراد هست، چون مراد جدی یک از اونهاست، لذا در مراد استعمالی این گونه تعبیر آورده که اینا رفع شدن، حالا که اینا رفع نشدن، یا مؤاخذه‌اش رفع شده، یا اثر ظاهرش رفع شده، یا جمیع الآثارش. اون وقت این نظر حضرت امام بود و آیت الله سبحانی، اینا می‌فرمایند که نسبت رفع نسبت ادعایی هست، مبررش یکی از اون ستاست که بعد تقویت کردن جمیع الآثار را، مراد جدی رفع جمیع الآثاره، توجه فرمودید. و وجوه چهارگانه هم دیروز عرض کردیم، بر اساس اون وجوه چهارگانه که اثبات کردن که جمیع الآثار مراد جدیه، گرچه مراد استعمال رفع خود این هاست، ولی این اسناد رفع مجازیه. اینم مسلک دوم بود. مسلک سوم که مرحوم نائینی و آغازی های عراقی و برخی بزرگان قائل هستند، میگه نه تقدیر در کار هست نه مجازیت در اسناد در کار هست. اصلا اسناد حقیقی هست. اسناد حقیقی هست به چه معنا؟ میفرماین که اسناد رفع هست، رفع تشریعی، یعنی در شریعت ما اینها نیومدن، در قانون ما اینها نیومدن که برای مستر هم حکم شامل مستر هم بشود، شامل مکره هم بشود. خب قانون وقتی در اختیار قانون گذاره، واقعا میگه من این قانون رو نگذاشتم، برای مستر من حکمی نگذاشتم، شاید رفع رفع حقیقی نباز فرموده در اختیار خودشه دیگه، من رفع کردم. یا حالا این شعن میفرماید رفع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یا اخباره، اخبار میده که خدای متعال اینها را نگذاشته، دواز فرمودیم. پس بنابراین میشد اسناد حقیقی. خب مرحوم آخوند نظرش چیه؟ مرحوم آخوند میفرماین که در ما لا یعلمون اسناد حقیقیه، ولی در بقیه تقدیر هست. مرحوم آخوند نه رأی شیخ را میگه که تقدیر هست، نه رأی دوم را که مسلک دوم را که گفت که مجاز هست و ادعا هست، نه رأی سومی که در همه بگیم اسناد حقیقی هست. مرحوم آخوند قائل به تفصیله، میگه در ما لا یعلمون اسناد حقیقیه، حکم برداشته شده، حکم ما لا یعلمون برداشته شده، حقیقتا برداشته شده. اما در بقیه مستکروه علیه و امثال اون موارد، اونجاها چون فعله، فعلی که برداشته نمی شود، پس چی اون رو باید تقدیر بگیری؟ رفع مؤاخذت و فعل استر الیک، درست فرمودید. اونجاها می فرماین که رفت چون به فعل می خوره، انسان به فعل مستر می شود، به حکمی که مستر نمی شود. ما لا یعلمون بله حکم می شود، حکم نمی دانم اونجا، بله خود حکم لا یعلمون برداشته می شود، مجتهد این حکم را نمی دانه برداشته شده. اما در اونجاها نه، مستور الیک انسان به حکم که مستر نمیشه، به فعل میشه، شرب خمر مستر میشه. خب اونجاها چی؟ فرمانده باید تقدیر بگیری. پس مرحوم آخوند تفصیل قائل میشن بین فقره ما لا یعلمون و سایر فقرات. در سایر فقرات قائل به تقدیرن، اما در ما لا یعلمون قائلن که اسناد حقیقی هست. خب مرحوم نائمی و آغازی ها که میفرماین نه همه اسناد حقیقی، اینا چطور میفرماین اسناد حقیقیه؟ میفرماین اشکال نداره فعل باشه اون موارد هم که شما میگید شرب خمر اینها. خب میگه شارع میفرماید این افعال در شریعت ما، در قانون ما نیمده، یعنی این افعال حالا حکم باشد یا فعل باشه فرق نمی کنند. در تشریع که ما بیاریم، تشریع را میشود نسبت داد هم به فعل هم به حکم. شرب خمر اضطراری در قانون ما براش حرمت جلب نشده، در قانون ما نیامده. شرب خمر اضطراری، شرب خمر اکراهی، توجه فرمودید. پس شما فرمایید که شما چرا مرحوم نائینی که شما چرا تفسیر قائل بشید؟ تفسیر نمیخواد، همه را بگید که تشریع، در تشریع ما چه حکم چه فعل هیچ کدوم در این موارد ما تشریع نداریم، داد فرمودید. پس بنابراین در همه اسناد حقیقیه، ولی به لحاظ شریعت، به لحاظ قانون گذاری. خب مرحوم نائینی این مطلب که میفرمایند که در همه اسناد حقیقی هست و شرعی هست، در ما لا یعلمون که انه میگن حکم هم جز ما لا یعلمون هست، حکمه که مجتهد فحص کرد و حکم چیزی را در اون رابطه پیدا نکرد، ما لا یعلمون هست. پس حالا الزام باشد چه حرمت چه وجوب برداشته شده، اون الزام چون ما لا یعلمون هست برداشته شده و برداشتش هم حقیقی هست. این بیانی هست که مرحوم نائینی اینو دارن. پس اسناد حقیقیه و قابل استدلال بر براعت. اینجا اشکال شده، گفتن که این ما لا یعلمون رو شما، حالا اسناد حقیقی درست و ولی نمیتواند شبهه حکمیه را داخل این مانای علم قرار بده. شبهه موضوعیه میشود مثلا یه اینا هست، نمیدونم این خمره یا سرکه هست، و میگیم رفع مانای علم. توجه فرمودید، نه اینکه دوتا اینا هست میدونم یکی خمره اونجا باید اونجا میشه احتیاط، اونجا علم دارم، نه شبهه بدوی هست، یه دونه اینا هست نمیدونم خمره یا خمر نیست. خب در شبهه موضوعیه، شبهه موضوعی نمیدونم اینجا نجسه یا نجس نیست، رفع شبهه موضوعی میفرماید که در شبهه موضوعیه بله این رفع ما لا یعلمون شامل بشد و بگه در تشریح این اگر ما لا یعلمونه حکم گذاشته نشده براش، رفع شده در تشریح نیمده. اما بخواید شبهات و حکمیه را بگیرد، مجتهد بیاد بگد که من نمیدانم آیا فرض فرمایید که علیکم السلام بازی کامپیوتر، بازی مثلا اون شانسی هایی که در کامپیوتر هست، اون مراهناتی که هست، اون شرط بندی هایی که در کامپیوتر هست، آیا این حلال حرامه؟ سیگار کشیدن حلاله یا حرامه؟ توجه فرمودید؟ و این موارد کلی نمیگد این ظرف، این ظرف میشد اون شبهه موضوعیه، اون دیگه میشد مالا یعلمون هم جاری بشود میشود قاعده فقهی، اون دیگه به درد مجتهد نمیخورد، اون به درد مقلد میخورد. مقلد اگر ایجا شک کرد میگد که رفع مالا یعلم، ولی شما میخواهید از این رفع مالا یعلمون چی در بیاری؟ دلیل در بیارید که مجتهد بتوند به اون اجتهاد بکند، بگد آقا فلان شی حلال است، توجه فرمودید این حرام نیست، حلاله، واجب نیست، اینطوری میخواد کلی، توجه فرمودید کلی حکم در بیارد. گفتن این نمیشود، ما لا یعلمون شامل شبهات موضوعیه میشود این فعل، ولی شبهات حکمیه نمیشود. توجه کردی؟ پس قابل استدلال برای شبهات حکمیه که به درد مجتهد بخورد نمیشود. برای این وجوه ذکر کردن یه وسیله است که گفتن وحدت سیاق، گفتن وحدت سیاق قرینه است که اینجا شبهه موضوعیه مراده، چون مستر الیه انسان به چی مستر می شود؟ به حکمی که مستر نمی شود، به خوردن این مایه خمر مستر می شود. ظالمی یه شمشیر می گیرم یه این خمر را باید بخوری، مستر به فعل خارجی می شود، نه به حکم کلی. حکم کلی که کار خداست، اصلا ربطی به اون ظالم نداره، حکم کلی نبت فرمون اون تشریح خداست. پس بنابراین گفتن که مستر الیه، مستو کروه علیه، خطا هست، نسیان هست، نسیان همه این هم مربوط به شبهات موضوعیه هست. به قرینه سیاق، وحدت سیاق میگیم ما لا یعلمون هم شبهه موضوعیه هست، یعنی اگر یه ظرفی هست نمیدونی خمره یا نه بردار بخور، رفع ما لا یعلمون، که همه قائلن در شبهات موضوعیه در از جاری بشه دیگه، هم اخباری هم قائلن اونجا، یه اخباری غیر اخباری نداریم، همه میگن در شبهات موضوعیه رد جاری میشد. الان این آقا مستشکل میگد که آقا این روایت شبهات موضوعیه را میگن به قرینه وحدت سیاق. جواب چی هست؟ جواب از این داده میشود که ما لا یعلمون ما مای موصوله، مستر رو الیه ما مایه موصوله، مایه موصول دال بر ابهامه چیزی. خب موصول با چی معین می شود؟ با سلش. خب در اون موارد دیگر مستر رو الیه سلامت استر رو الیه استکروه علیه و موارد از این قبیل مشخص شده که اون ما شبهات موضوعی است. اینجا لا یعلمون آمده، ما لا یعلمون، لا یعلمون گسترش داره. پس ما وحدت سیاقی شما میگید وقتی پیش میاد که ما معناش عوض بشد، در اونجا بشد مثلا فرقون فعل خارجی، در اینجا بشد خارجی، نه ما اصلا معناش در همه جا یکسانه، چیز چیز چیزی که به اون استقرار پیدا بکنن، چیزی که مثلا به اون استقرار، اون چیزی که معناش عوض نشد، اون سلش که الان مشخص کردیم گسترش چقدره توجه فرمودید. پس بنابراین این وحدت سیاق اینجا معنا نداره. وحدت سیاق به همون به اصلا معنای ما هست که اون در همه در همه یکی هست. مثلا مثال بزنیم روشن‌تر بشه. ما ترک زیدون لوارثه، ما ترک عمرون لوارثه، ما ترک بکرون لوارثه. این سه تا جمله رو پشت سر هم گفتیم. کسی پشت سر هم گفت که ما ترک زیدون لوارثه، ما ترک عمرون لوارثه، ما ترک بکرون لوارثه. زید زمین داره، برای وارثش زمین میرسه. عمر اصلا زمین نداره، فقط پول داره. دوست فرمودی بکر همون بکر هم فرض فرمایید که نه زمین داره نه پول داره، احشام داره. شما بگید آه نه، وحدت سیاق اقتضا میکند که حالا که زید فقط زمین داره، اون یکی هم باید زمین اراده بشه. معنا نداره آقا، اون چیزی که ما معنای ما هست. توجه فرمودید؟ حالا اون ما یعنی چیز ممکنه برای زید زمین باشه، برای عمر پس فرمایید که پول باشه، برای خالد یه چیز دیگه باشه، برای بکر یه چیز دیگه باشه. اینجا وحدت سیاق حکم نمی کنه که اینا رو یه چیز بگیرید. در اینجا ما یعنی چیز، چیزی که نمیدونن، چیزی که بهش مستر شدن. حالا اون چیز اون سلش آمده توسعه داده. لا یعلمون هم شامل حکم میشه و هم شامل چی هست آقا؟ شبهه موضوعی میشه. در اون یکی مستر روی له نه، سلش یه طوری هست که فقط شامل شبهات موضوعی میشه. این چیز ربطی داره که به ما، که شما ما بگید وحدت سیاق اقتضا میکند که همه شبهه موضوعی باشد، همه فعل باشد. پس بنابراین این وچی که گفتن که از ما لا یعلمون فقط شبهات موضوعی باید اراده بشه، ولی این وچ درست نیست. وحدت سیاق اینجا محفوظه، چون ما به معنای شی مبهمه، شی مبهم در همه اینا به یک معنا هست. دارد کردیم سله هست که مشخص میکنه الان اون چیه، اون یکی چیه، اون یکی چیه. پس وحدت سیاق در سله که نمیخوایم سله ها را یکی بکنیم، اون مستور و علیه، اون مستقیم و علیه، خب سلاح هایی که جدا هستن قطعا. بس بنابراین ما هم که اینجا در همه مشترک هست، اون ما هم در معنای خودش حفظ شده است. توجه فرمودید؟ خب بحث دومی که گفتن گفتن که رفع مناسب این است که یه چیز ثقیلی باشه رفع کنه. اون چیزی که ثقیله فعله، یه فعلی بیاد گردن انسان، اون ثقیله. اما حکم نه، حکم چیه؟ تشریح خداست دیگه. خداوند یه حکمی جعل کرده، ایها الناس فلان شی حرامه. یه حکمی که برای انسان ثقل نمیاره. وقتی به انسان گفتن آقا پاشو این کار رو انجام بده، اون ثقل میاره. اون کجا میاد؟ در شبهات موضوعی پیش میاد که آقا از این کار باید اجتناب کنی، این کار باید انجام بدی. در شبهات موضوعی است که ثقل میاد. شبهات حکم خداوند در قرآنش احکام زیادی داره، این برای من ثقل میاره؟ نه، تا سراغش نرم که برای من ثقل نمیاره. توجه فرمودید؟ پس گفتن به قرینه این که رفع باید به چیز ثقیل متوجه بشود، میفهمید اینجا مراد شبهات موضوعی از فعله، نه حکمه. حکم سقل نداره، فیاد نفسه، قانون قانونی از گذاشته. جواب اینم این است که اینجا سقل درسته در خود حکم سقل نیست، اما حکم متعلق داره. مثلا وقتی شما بگید آقا حرام این کار رو انجام بدید، اون متعلق میشه فعل دیگه. بالاخره یه حرم و حرمت، یه جعل حرمت میکنه برای متعلق، برای یه فعل. خب اون سقل پیش میاد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین فعل چرا سقل میشود؟ به خاطر اون سببش که حکمه. حکم باعث ثقل اون فعل می شود. درسته فعل ثقیله، اون چیزی که ثقیله فعله، ولی علت ثقل فعل حکمشه. پس می شود به حکم هم ما رفع را نسبت بدیم، چنانکه که به اون فعل می شود رفع را نسبت داد چون ثقل داره، می شود به سبب اون ثقلی که اون حکمه، حکم باید شده که این فعل برای ما ثقیل باشه دیگه، می شود بهش نسبت داد. توجه فرمودیم، پس ثقل اینجا معنا دارد. بچه سومی گفتن که رفع و وضع بر عهده مکلف می شود. رفعه ان امتی، یعنی از ذمه امت من، از افراد این حکم نداره. خب بر ذمه انسان حکم که نمیاد، بر ذمه انسان اون فعل میاد، واجب آقا این کار را بکن، این کار انجام نده. پس در شبهات موضوعیه رفع و وضع پیش میاد، در شبهات حکمیه که خداوند بر عهده من که نگذاشته، بر اسلام شریعتی ده هست، قانون گذاشته. پس این که رفع نسبت به ذمه داده میشه، بعد میفهمیم چی؟ شبهه موضوعی مراده، شبهه حکمی مراد نیست. جواب اینم این است که نه، رفع و وضع را میشود به شریعت هم نسبت داد. رفع عن امتی، یعنی رفع فی الشریعه عن امتی، کار نداریم که به این شخص، نه، در خود شریعت اسلام این رفع شده. پس رفع را میشود به افراد نسبت داد، به ذمه افراد. آقا برگردن شما بدهی هست، ممکنه بگیم که در دین اسلام زکات جعل شده، خب این وضع شده یا رفع شده در فلان جا. پس بنابراین به اعتبار شریعت رفع و وضع صدق میکند. بیان چهارمی در مقام شده، گفتن که این رفع را اگر شما در مالای علمون هم شبهه حکمیه اراده بکنید، هم شبهه موضوعیه، لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا و این محاله، چون ما را باید هم فعل بگیرید هم حکم بگیرید. این جوابش چی هست؟ جوابش این است که ما را اصلا نه در فعل به اصلاح میگیریم نه در حکم، ما را به معنای خودش میگیریم که همون موصول، همون شیء مبهمه. تبعیض فرمود اونا مصادیق هستن. این که ما یه معنایی بگیریم که همه را شامل بشه، ولی این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. میگیم مثلا انسان شامل انسان شرقی میشه، غربی میشه، زن میشه، مرد میشه، و این استعمال لفظ در اکثر معنایی که نیست، یه معنای عامی شامل همه میشه. حالا اون که باز جای خود داره، اونایی که قائل به جواز هستن میتونن بگن که خب چه اشکال داره، ولی نه، اصلا اینجا به اون نیاز نداریم. رفع مالای علمون میفرماین که مرحوم شیخ این اشکال کرده، گفته اگر بخوایم شبهه حکمیه را بگیریم استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. میگه چه استعمال لفظ در اکثر از معنا میاد؟ ما معنای همون موصول ما هست، یعنی شیخ، شیء اون وقت شامل هم حکم می شود اگر لا یعلم باشد، هم شامل موضوع می شود. علاوه بر این که جواب دومی هم می شود گفت، می توانیم اصلا فقط حکم بگیم. خب حکم یا جهل لا یعلم بودنش، لا یعلم بودنش، یا به جهت این است که حجت قائم نشده، اصلا روایت نیامده به دست ما در اون مورد، یا به جهت این است اشتباه امور خارجی باعث شده که الان ما حکم این ظرف را نمیدونیم. از در شبهات موضوعی هم که فعل را نمیدانیم، در نتیجه حکمش هم نمیدانیم دیگه. درسته فعل را نمیدانیم، الان نمیدونیم این خمره یا سرکه است، تبعیض فرمودید، درسته فعل را نمیدونیم، ولی در نتیجه حکمش هم نمیدانیم. پس زن حکم معنا میکنیم، حکم اون وقت عدم علمش گاهی سببش عدم وصول خطاب هست، گاهی هم سببش اشتباه امور خارجی هست. پس بیه معنا گرفتی. پس با این بیان رفع ما لا یعلمون را، این فقره را برخلاف فقرات دیگر. در فقرات دیگر شبه موضوعیه میشون، مستور رویله انسان به فعل خارجی مستر میشود، مستور رویله به فعل خارجی مکره میشود، به خود حکم مکره شدن اصلا معنا نداره، حکم قابل اکراه نیست، به مصداق اون فعل خارجی اصلا مکره میشه، آقا این کار را پاش انجام بده یا این کار را ترک کن. خب بس در موارد دیگر مراد از اون مستکرهو یا مسترو یا خطا یا نسیان فعل خارجی هست، اما به مالای علمون که میاییم نه، هم شامل عدم علم به حکم میشود، حکم کلی که به درد مجتهد بخورن. حکم این مسئله چیه در دین میپرسن، مجتهدم میرد روایات را نگاه میکنه میبیند پیدا نشد، میگه رفع مالای علمون، ما حدیث رفع داریم الحمدلله به برکت حدیث رفع فتوا میدهد که فلان کار حلال است. توجه فرمودید؟ رفع مالای علمون دیگه حکمی هست که نمیدانی. و همچنین به مقلدین میتوند بگه که آقای مقلدین یه وقت یک اشتباه موضوع پیش آمد شما حدیث برعت جاری بکنید، نمیدونی اینجا نجسه نجس نیست بگو نجس نیست، نمیدونی مثلا فرمایید که خمره خمر نیست بردارید بخورید، تو نمیدونید دیگه دوت فرمودید. بس بنابراین مالای علمون شمولیت دارد، هم شامل شبهات حکمیه میشود هم شامل شبهات موضوعیه میشود. بس تا اینجا اشکال نیست و این حدیث قابل استدلال هست برای اصل براعت در اصول، قابل استدلال است برای اصل براعت در اصول که مرحوم شیخ البته عرض کردن به جهت این اشکالات نپذیرفته، گفته نه این حدیث رفع قابل استدلال نیست، این فقط همون شبهات موضوعیه را میگن، رفتی به شبهات حکمیه ندارد، مجتهد نمیتوند به این تمسک کند فتوا بدهد که فلان شیء کلن در دین حلاله، از این مسائل جدیدی که پیش میاد در آینا بگد مثلا حلاله نمیتونه این داره بگه. ما میگیم نمیتواند، چرا؟ برای اینکه مالای علمون شامل همه میشود با این بیانی که گفتیم. ببینید اینا مهمه، از اینجا حل کردید فردا میتونید در مواردی که در شرع گشتید دلیل پیدا نکردید فتوا بدید، بگید که بر طبق این دلیلی که ما خوندیم الان نظر ما این است که این کار اصلا اشکالی ندارد، این نوع بازی، این نوع کار، این نوع معامله اشکالی ندارد. اما اگر خوب اینجا حل نشده باشه باز اونجا گیر میکنیم، ببین آقا استفتا بکنیم که ببین چی میگن. آقا نه خودتون خوب ان شاء الله اینو بخونید، خب صاحب نظر هستید ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.